أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب ايام فاطمی رو تسلیت عرض میکنم خدمت سروران عزیز. در قرآن در بحث حکمرانی جهاد به بحث حکمت جهاد یا حکمت تشریع جهاد پرداخته که از این آیات برخی عناوین رو به عنوان حکمت تشریع جهاد میشه استفاده کرد. یکی از آیاتی که دو سه تا حکمت رو بیان میکنه آیات 39 تا 40 سوره حج هست. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. گاهی اوقات کسانی میان جنگی رو تحمیل میکنن. یکی از فلسفه های اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا همین است. وقتی جنگی بر مؤمنین تحمیل می شود بهشون اجازه داده می شود که بجنگن چون مورد ستم قرار گرفتن و البته ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا هم بر یاری آنها تواناست. یعنی اگر دشمنی آمد تجاوزی کرد تعدی کرد جنگ شما مبارزه شما اینجا مشروعیت پیدا میکنه و خدا هم کمکتون میکنه. پس در واقع البته این هم اشاره دارد به دفاع از نفس و جان و احقاق حق، یعنی انسان اگر به خودش به جامعهش حمله ای کرد شرعاً اجازه به او داده شده که دفاع بکند، هم شاید دلالت داشته باشد بر دفاع از مظلوم. یعنی از این آیات سوره حج بشه استفاده کرد که اگر کسان دیگری هم گرفتار ظلم و ستم شدن اذن جنگ و جهاد داده شده بر مسلمانان که برون و دفاع کنن. البته این آیه 75 سوره نساء شاید یه مقداری از این جهت ظهور بیشتری دارد و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. دره یه جوری خدای سبحان تهدیدم میکنه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا مقاتله نمی کنید پیکار نمی کنید و در راه کسانی که از مردان زنان کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شدن مستضعف شدن، همونهای اون ستم دیده هایی که میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدایا ما را از این شهر، منظورش مکه است که اهلش ستمگرن، بیرون ببر. واجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیراً. پس دفاع از مظلوم حتی نشون میداره انشالله تو بحثای جهاد ابتدایی معلوم میشه که جهاد ابتدایی اصلا برای کشور گشایی نیست. یه عده مشرکن، ظلمی هم نمی کنن، بریم اونجا بجنگیم تا اسلام بیاورن. اصلا هم که چیزی از آیات استفاده نمیشه. توجه دارید، اگر هم خطاب به این است که با مشرکین بجنگید، اشاره به مشرکینی که ظالمن، مشرکینی که تعدی میکنن، تجاوز میکنن، فساد میکنن. خوب دقت کنید، این خانواده آیات رو باید با هم دید. پس این که بعضی رو بگن جهاد ابتدایی، حالا انشالله میرسیم، همون جهاد دفاعی است، نه فرق داره. جهاد دفاعی یعنی دشمن حمله کرده، آغاز حمله با اوست. جهاد ابتدایی یعنی آغاز حمله با مسلمونا هست، تفاوت اینه. اما فلسفه تشریع این جهاد دفاع از مظلومه. توجه دارید، البته از این آیه چهلم هم بعد دارد که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا. یعنی معلوم میشه اصلاح جامعه، جلوگیری از فساد. توجه دارید، حتی دفاع از مقدسات، اینا از این آیات استفاده میشه. دفاع از مظلوم، دفاع از جامعه، جان و مال و اینا، و دفاع از ارزش‌های دینی و مقدسات. از مجموع این آیات میشه استفاده رو کرد. گاهی دشمن اومده شما رو در یک محدوده، یعنی حصری قرار داده، شما می جنگید تا مشکلات اقتصادیتون حل بشه. منظورم جنگ نظامی ها، نه جنگ اقتصادی. بل دشمن تحریم اقتصادی میکنه، شما زیرساخت اقتصادی فراهم میکنید با جهاد اقتصادی و مقابل تحریم اقتصادی می ایستید. این یه جهاد اقتصادی، نه جهاد نظامی هم میتونید داشته باشید. میاد محاصرت میکنه، خب شما اجازه دارید، داره به شما ضربه اقتصادی میزنه و شما بجنگید تا جبران اقتصادی بکنید. بعد این از آیه 7 سوره انفال استفاده میشه. و از یعدکم الله احد الطائفتین، عرض کنم، داره تا بعد میگه و تودون ان غیر ذات شوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلمات و یقطع دابر الکافرین. خدا به شما وعده داده که یکی از دو گروه، یک گروه کاروان تجاری قریش بوده، یک گروه هم سپاه مسلح نظامی بوده، اجازه دادن از این دو گروه یکی این دو گروه نصیب شما بشه. بیشتر شما دوست داشتید برید سراغ کاروان غیر مسلح، کاروان تجاری، که برید با اینا بجنگید برشو پیروز بشید. اما خداوند میخواد حق رو با کلمات خود تقویت و ریشه کافران رو قطع کنه. اجازه داد رفتید، ولی در نهایت در خلاف میلتون با لشکر قریش درگیر شدید. همون جنگ بعد پیش آمد و پیروز شدن. توجه داری، در واقع به تعبیر مرحوم قومی در تفسیرش در جلد 1 صفحه 256 میگه علت پیدایش جنگ بعد این بود که کاروانی از قریش به همراه جواهرات و خزائن اموالشون به مقصد شام حرکت می کردن به سپاه دستور داده شد که برای گرفتن سرمایه قریش به طرف بدر عزیمت بکنن، به اونا هم وعده پیروزی داده شد. ولی خب در مقابل یک جنگ نظامی قرار گرفتن، خب پیروز هم شدن. جنگ بعد جنگ نصرت بود. یکی دیگر از اهدافی که میشد از آیت استفاده کرد رفع فتنه است. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. حالا فتنه دقیقا مصداق چیست؟ فتنه آیا صرف بت‌پرستیه؟ این هم یکی از واژه هایی است که حالا انشالله آقای تاتاری به نظر من اگر وقت بذاره و واژه فتنه رو در قرآن و روایاتی که ذیل این آیات هست ببینه و مفهومن و مصداقاً این واژه رو بررسی کنه. من برداشتم از واژه فتنه در قرآن صرف شرک نیست، البته به طائفه مشرکی که سلب آزادی از مردم میکنن، فساد میکنن، از این تعبیر فتنه شده. اصلا عجیبه اینکه قبلا یا تو باشه در بحثای فصوص الحوکمت نبویه عرض کردم که این همه قرآن تأکید بر توحید و خدا پرستی و معادگرائی داره برای اینه که انسانی که موحد است و اعتقاد به آخرت دارد، این آدم در زمین فساد نمی کنه. ولی وقتی انسان مشرک شد، ربوبیت خدا رو کنار گذاشت، شرک ورزید، گرفتار استکبار نفس می شود، بعد انکار آیات می کند. وقتی بزرگی خدا را انکار کرد، بزرگی خودش را جایگزین می کند. بعد انکار آیات می کند. بعد فتنه‌گری می کند. فساد می کند. فساد فی الارض. تخریب. قتل. جنایت. اینا ظاهراً یه حلقات، یه زنجیره، یه شبکه هست. و فتنه اینه. و اینجا از دلائل یا حکمت‌های تشریع جهاد رفع فتنه است. خب حالا رفع فتنه هدف نهایی نه، و یکون دین لله، یعنی دین حاکمیت پیدا کنه. چرا؟ چون حالا فرض کنید شما مظلوم، دفاع از مظلوم کردید، رفع فتنه، ولی اگر خودتون هم حاکمیت خدا و حاکمیت دین رو نپذیرید، گرفتار شرک بشوید، منیت بشوید، خب مثل همین یهودی ها، مگه یهودی ها خدا رو نمی‌پرستن؟ بله خدا پرست، اما خدا پرست مشرکن، خدا پرست مستکبرن، خدا پرست مفسدن. چرا؟ چون خدا رو میپرستن، ربوبیت خدا رو قبول ندارن. خودشون انا ربکم الاعلی، مثل فرعون که خدایی هم داشت، اما گرفتار ربوبیت، اعتقاد به ربوبیت نفس داشت. پس رفع فتنه وقتیه که یکون دین لله اتفاق بیفته. البته بعضی آیات علت یا حکمت تشریع رو بیان میکنه، بعضی آیات نتایج جهاد رو ذکر میکنه. مثلا این آیه 7 سوره انفال، یرید الله ان یحق الحق بکلمات و یقطع دابر الکافرین. خدا میخواد حق رو با کلمات خود تقویت کنه، ریشه کافران قطع بشه. با چی؟ با جهاد. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، آیه 8 سوره انفال. علاوه بر این که خلاصه اهدافی که داریم، حالا اینم دقت کنید، این فتنه که عرض کردم، این آیه 217 سوره بقره که میفرمد ول فتنه تو اکبر و من القتل، هم نشون میده این فتنه. البته در آیه 10 سوره عنکبوت به معنای آزمایش و امتحان گرفته شده، در آیه 27 سوره اعراف به معنای فریب دادن به کار گرفته شده، در آیه 28 سوره انفال به معنای بلا و عذاب گرفته شده، در آیه 193 بقره و 38 انفال شرک و بت پرستی گرفته شده، و آیه 41 سوره مائده به معنای گمراهی و اذلال. اینا معانی یا مصادیق فتنه هست. و به همین خاطره چون وقتی فتنه بت پرستی و اذلال و اینا باشه، حالا هر کدوم تک تک این معانی ملاکه یا یه شبکه معنایی است، من به نظرم یه شبکه معنایی است، صرف این که یه جامعه بت پرستن، اما فرض میکنیم دیگه به هم دیگه ظلم نمی کنن، زندگی عادلانه ای دارن، شرک عادلانه است، آیا ما مجازیم بگیم که و قاتلهم حتی لا تکون فتنه؟ اینا انشاءالله بعد تو آیات بعد در بیاریم، به نظرم خیر. توجه دارید. البته وظیفه جهاد به معنای اعم و عام رو داریم، هدایتگری وظیفمون هست، امر معروف نهی از منکر وظیفمون هست، الان بحث ما جنگ نظامیه. ظاهرا این شبکه معنای اگر شک بگیره فتنه پدید میاد، و البته از عوامل اذلال و گمراهی و فساد و اینها، فریب و نیرنگ و اینها، همین شرک بت پرستیه. این از عواملی است که آدم و وقتی گرفتار شرک شد، گرفتار بت پرستی شد، گرفتار نفس پرستی شد، به دنبالش استکبار و انکار اینا پیش میاد. خب خدمت شما عرض کنم که اینم این دسته از آیات. بله، یا باز این آیه رو ببینید، آیه 16 سوره فتح، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا و ان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. به متخلفان از اعراب بادیه نشینان میگه بگو که ان قریب و به زودی از شما دعوت میشه که به سمت قومی نیرومند و جنگجو برید، با اونها پیکار کنید تا اسلام بیارن. تقاتلونکم او یسلمون. حالا اگر اطاعت کردن، اگر اطاعت کنید، فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا و ان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. ببینید این که میفرماید جهاد برای اسلام خواهی و نتیجهش پاداش اخروی است، این داره هم حکمت تشریع رو بیان میکنه، هم دستاورد جهاد رو، هم حکمت تشریع جهاد، هم دستاورد جهاد رو. اما این که داره میفرماید که او تقاتلون هم او یسلمون، یعنی یا با اینا، حالا این بعضی غرض گرفتن، غایت گرفتن او رو، ولی اگر اینطور معنا کنیم با اینا مقاتله کنی یا اسلام بیارن، چون وقتی اسلام واقعی آوردن دیگه فساد نمی کنن. فساد که نکنن دیگه، انکار آیات نمی کنن، یعنی چون انکار آیات نمی کنن فساد نمی کنن، و چون استکبار کنار گذاشتن انکار آیات نمی کنن. توجه داری؟ اینه. پس بین حکمت تشریع جهاد و دستاورد تشریع باید یک تفاوتی قائل شد. خدمت شما یک آیاتی شاید ازش بشه استفاده کرد، یکی از حالا حکمت‌ها یا دستاوردهای تشریع جهاد عرض کنم خدمتتون، پرورش نفس آدمی باشه، تسلیم الهی. این خیلی عجیب، عبادت هایی که خداوند ما رو مکلف کرده که نماز بخوانیم، روزه بگیریم، مخصوصا حج. او مثلا برید طواف بکنید، دور کعبه بچرخید، نمیدونم سعی صفا مروه، بعد بگن مثلا هاجر این کارو کرد سلام الله علیه. بعضی از این جوونا، من یه بار یه سفر با دانشجوان پزشکی رفتم سفر، می حاجو یعنی چی؟ حالا این قدیم همچه اتفاق بود؟ این چه؟ این برای اینه که بندگی خدا رو یاد، تمرین هج، تمرین بندگی خداست، تسلیم در برابر خدا. چون خیلی از حکمت‌های احکام الهی رو ما نمیدونیم، بنده خدا بودن ولو برای ما هم مکروه باشه، ناخوشایند باشه. یکی از فلسفه های جهاد همینه، آیه 216 بقره میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم بل لا یعلم و انتم لا تعلمون. این تمرین ممارست چیزی که برای آدم خوشایند نیست، بره اینو انجام بده و هو خیر لکم. کراهت، حب مقابلش خیر و شر. توجه داری؟ معلوم میشه چیزی ممکنه محبوب شما باشه و شر بشه براتون، مکروه شما باشه ولی خیر بشه براتون. بله خب دیگه، حالا باز آیات دیگه رو بخوام اشاره کنم، آیه 60 سوره انفال و اعدوا لهم استطعتم من قوه و من رباط الخير ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإليكم انتم لا تظلمون. این که انسان آمادگی پیدا کنه، استطاعت پیدا کنه، قوت و نیرو پیدا کنه، ابزار نظامی، تجهیزات و اسب ورزیده و حالا امروز اسلحه‌های مختلف و علم و فناوری که باش مثلا لیزر کوانتومی ساخته بشه، پدافندهایی که هواپیمای پیشرفته نتونه اونا رو تشخیص بده. ابزار نظامی وقتی آماده اصلا باعث میشه دشمن بترسه و جنگ نکنه. حالا این فلسفه جنگیدن معنای مبارزه نظامی نیست، آمادگی نظامی. آمادگی نظامی ما واجبه. چرا؟ چون دشمن با این آمادگی شما هراس پیدا میکنه. و نه دشمنانی که شما میشناسید فقط، حتی دشمنانی هم که نمیشناسید ولی خدا اونا رو میشناسه، اونا هم عقب نشینی میکنن. نه هر چقدر قدرت نظامی، اقتدار نظامی در شما ببینن، اقتدار حاکمیت رو ببینن، این دشمن عقب نشینی میکنه. این خیلی مهمه. ببین وقتی مثلا مشکلاتی هست، واقعا هست، ولی مسئولین نظامی بگن این مشکل رو داریم، این مشکل رو داریم، بدبختیم، بیچاره این، فلج زده این، خود دشمن اولا مردم ضعف پیدا میکنن، با اظهار ضعف دشمن های قوی تر میشه، میگه خب اینا دیگه پس دارن آسی دیگه مثلا از بین میرن. توجه دارید؟ اینکه متاسفانه آیه پزشکیان گای خود، یعنی همیشه نه گای خود، تو سخنهای ما رو نفس سواریم ولی فقیریم، نون نداریم بخوریم، آب نداریم، ولا نداریم. خب بابا این مردم رو ضعیف میکنه و ادولا مستد عطم من قبع، خلاف اینی که دارید میگی. ما تو جنگ، من یادمه در بعضی از مناطق جنگی خب نیرو کم داشتیم، یه خط وسیعی من در یک از عملیات ها بعد از عملیات محرم یک محوری رو به ما سپردن، بچه های گردان باید میرفتن مرخصی، مدت ها نرفته بودن، ما موندیم با 7-8 نفر، یه محور وسیعی رو ما عرض کنم خدمتتون از اون محور حفاظت میگن. دشمن اگر میفهمید ما 7-8 نفریم قطعا میومد کل اون منطقه رو میگیره، ولی نذاشتیم بفهمه. ضعف داشتیم، کمبود نیرو داشتیم، کمبود امکانات داشتیم، نذاشتیم بفهمه. ما رو خاکریز مثلا میرفتیم گهگاه یه تیراندازی میکردیم با همین کلانش، بعد میرفتیم 200 متر اونورتر باز یه تیراندازی، دوباره میرفتیم یه نفر مثلا یه حدود 500-600 متر دستش بود و دشمن خیال میکرد حالا اینجا الان یه گردانی آدم ریخته است. توجه داری؟ تا نیروهای جدید آمدن چند روزی هم طول کشید. اولا ما باید تمام تلاشونو بکنیم برای فراهم نمودن عده و عده. باور کنید دشمن بداند ما، عرض کنم خدمتون، لیزر کوانتومی داریم، اصلا اجازه به خودش نمیده با هواپیمای F-35ش بالا سر ما بیاد، اجازه نمیده، به مخیلش نمی گنجه. خیلی آیه عجیبه. و اعد دوله هم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، لا تعلمونهم، نمیشناسید اینا رو، اما الله یعلم. بعد عجیبه میگه هر چه در راه خدا انفاق کنید. این انفاق چه ربطی داره به و اعد دوله هم مستطعتم من قوه؟ خب برای اینکه ما در برابر دشمن آمادگی نظامی داشته باشیم، عده و عده داشته باشیم، باید خرج کنیم. اینجا جهاد با اموال معنا پیدا میکنه. این ما تنفقون من شیئا فی سبیل الله، بعد داره یوفا الیکم، همه این رو خود خدا به شما برمیگردونه، بیشترش رو بهت میده. و انتم لا تظلمون، ظلمی به شما نمیشه، خیال نکنید اموالتون از دست دادید، ثروت بیشتری نصیبتون خواهد شد. با جهاد با مال میتوان جهاد به معنای فراهم نمودن عده و عده رو داشت. خب اینم یک هدفیست، هدف پیشگیریست. یعنی ما باید مرتب در این خصوص پیشگیری داشته. مثلا ما اگر در کنار فعالیت هسته‌ای فعالیت‌های نظامیمون فراتر از موشک، و موشک خیلی مهم بود، خیلی، خدا رحمت کنه شهید حاجی زاده رو، خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم و شهدای موشکی ما، هوافضای ما، خب اگر این قدرت موشکی ما نبود، خیال میکنید دو هفته اینا جنگ رو تموم میکردن؟ خود جنگ عراق علیه ایران، اگر ما با علم و فناوری اقتدار نظامی ما بالا نمیرفت، جنگ به راحتی بعد از 8 سال هم تموم نمیشد. توجه دارید، اینم برحال زمین سازی برای رفع پیشگیری ایجاد یک فتنه و یک جنگ. بله خب، حالا ما انشالله در بحثای بعدیمون میگیم این قلمرو جنگ، چون اصالت با جنگیدن جنگ نظامی نیست، از با صلحه. ولی قلمرو به این جنگیدن کجاست، اینا رو باید توضیح بدیم که دیگه این آیاتی مثل آیه 191 سوره بقره یا 217 سوره بقره که میفرماید والفتنه تو اکبر من القتل، یا آیه 291 سوره بقره میفرماید وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، هر جا اینا رو یافتید اینا رو بکشید. خب اینا یعنی کیا؟ یعنی بت‌پرستا، مشرکینی که جنایتکارن، مقصود اینه. بله جهاد ابتدایی اینا انشالله قلم رو این بحثاش. پس ما یه بحثی داریم تحت عنوان حکمت تشریع جهاد، که حالا البته ادله وجوب جهاد اشاره نکردیم، قبلا یه بحثی مختصری داشتیم. یه بحث حکمت تشریع جهاد داریم، یه بحث دستاوردهای جهاده. یه بحث دیگه که از قرآن قابل استفاده است اینه که چه علل و عواملی باعث میشه که جنگ و به دنبالش پیامدهای زیانبار آن تحقق پیدا کنه. یعنی چه عللی عواملی سبب میشه عده‌ای بجنگن که بعد ما لازم باشه ما هم جهاد کنیم، ما هم جهاد کنیم، قتال کنیم، حالا یا ابتدایی یا دفاعی. خدمت رو عرض کنم که یکی از این علل و عوامل در آیه 76 سوره نساء بیان شده: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا. اینا که ایمان آوردن در راه خدا جهاد میکنن، پیکار میکنن، و اونایی که کافرن در راه طاغوت. پس شما با این اصحاب و یاران شیطان پیکار کنی، نقشه شیطان هم ضعیف. طاغوت اینم از اون واژه‌ای است که بعد روش کار کرد. طاغوت طغیانگرن، دقت کنی، طاغوت مقابل ولایت الهی. ولایت شیطان ازش به طاغوت ذکر. چرا؟ چون طغیانگرن. طغیانگری، تجاوزگری، توجه داری، اینا عامل جنگ و جنایت. گاهی بغی عامل جنایت و جنگه، مثل آیه 9 سوره حجرات: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا ان تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. پس بعضی آدم ها تجاوزگرن، اهل بغیان، ولی ممکنه مؤمن باشن. پس اینکه صرف اینکه مسلمان شناسنامی و ایمان ظاهری داشته باشن این مانع از جنگ نیست. بسیار از این جنگ ها رو بنی امیه، بنی العباس درست کردن. توجه دارید فرق ولایت، ولایت اهل بیت با ولایت غیر اهل بیت در اینه. ولایت اهل بیت، اهل بیت حتی تو میدان جنگ اگر یک کسی به نسلش مؤمن میشن اونا رو نمی کشتن، ولو باقی بودن، یاقی بودن. توجه داری؟ این فرق بنای کشتن نیست. یا اونو که ولایت اهل بیت، ولایت اهل بیت رو ندارن، خب تقصیری هم ندارن به این معنا که خب نمیفهمن، نمیبینن، دایره درکشون کوچیکه، حالا هیچ تعمد و غرضی هم نداشته باشن. اینه دیگه، برای یه معلم ابتدایی معلم ابتداییه، یه معلم دبیرستان معلم دبیرستان، یه معلم دانشگاه معلم دانشگاه است. سطو فرق داره. یا عرض کنم خدمتتون بعضی دنبال خلاصه کشورگشایی هن، لذا خراب میکنن، تخریب میکنن، مثل مغلا. اینو از همین آیات 39 تا 40 سوره حج که خوندیم میشه استفاده کرد. یا بعضی ها به خاطر همین بعد نفسانی و خدمت شما عرض کنم شیطانی یا اون بعد طبیعی و خاکی دنبال افساد فل ارزن سفک دماء، مثل همین آیه 30 سوره بقره درباره خلقت آدم داره. و از قال رب کل الملائکت اینی جان و فرعز خلیفه قال اتجعل فیا من یفسد فیا و یسب کدما و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک قال اینی علا مالا تعلمون. بله خب دیگه چاره نیز وقتی جنگ یه عده در اثر عرض کنم هوای نفس، در اثر تکبر، در اثر طغیانگری، در اثر بغی دارن خون ریزی میکنن، جنگ درست میکنن، خب یه راهش اینه که مقابلشون جنگ کنید، خدا اجازه میده با اینا بجنگید. یه راه دیگه هم اینه که خود خداوند مرحبا ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما در آیه 7 سوره فتح، گاهی اوقات بلاهای آسمانی، بلاهای زمینی برشون نازل میکنه، عذابشون میکنه. توجه دارید؟ برای همه چی دست خداست. حالا اگر هم داره قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، با دست شما خدا عذابشون میده. و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. یا وقتی میفرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمی ولکن الله رما، آیه 17 در سوره انفال، ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. خدا همیشه دست خداست. اما ریشه اصلی جنگ که آدمای اهل فساد می‌جنگه، ریشه اصلی استکباره. و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر کان من کافرین، آیه 34 سوره بقره. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین. چرا قرآن کتاب ربوبیت شناسیه؟ دیدی مثلا میگن قرآن کتاب انسان شناسیه، من میگم قرآن کتاب ربوبیت شناسیه. تو همه جا رب تو خدا، رب آسمان، رب زمین، رب انسان، رب چی برای که گرفته استکبار شیطان، گرفته استکبار شد و جنگ برپا کرد. توجه ده. وقتی استکبار شد، انما یرید شیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء، دشمنی کینه بغض درست میکنه. منشأ استکباره. و اما الذين كفروا فلم تكن آیاتی تتلى عليكم فاستكبرتم و كنتم قوما مجرمين. وقتی تکبر شد، طاغوت هم هست. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. آیه 76 نساء، قبلی که خوندم 31 جاسیه بود. انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، 91 سوره مائده بود. حسادت قابیل که باعث قتل هابیل هم شد، باز منشأش تکبر بود. من اصالت من و تلو علیهم نبع ابنه آدم بالحق از قرب و قربان فتقبل من احدم فلم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک انما قال انما یتقبل الله من المتقین. این من، همه چی مال من، مال من قبول بشه نه تو. این حسادت برادر یوسف هم همین بود دیگه، حسادت هم منشأش این من بود. و از قال لیوسف اخو احب الى ابینا منا و نحن عصبه، ببین استکبار دیگه، ان ابانا لفی ضلال مبین، آیه 8 سوره یوسف. و آیات دیگر دیگه، مثلا گاهی اوقات از ترس گرسنگی می جنگیدن، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایام ان قتلهم کان خطا کبیر. این گرسنگی هم در واقع مال همین باز هوای نفسشه، خودشو میخواد. وقتی انسان خدا رو فراموش کرد، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسوا انفسهم اولئک هم الفاسقون، وقتی خدا رو فراموش کرد خودشو فراموش میکنه، اون حقیقت یعنی از خود بیگانگی، اون حقیقتی که هیچه ولی به خودش ربوبیت میده، خودش خود فراموشی پیدا میکنه و خطوات شیطان میاد، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین، آیات 168 سوره بقره به بعد. آیه قبلی 19 سوره 8 بود. خب حالا من میخوام اینجا یه تطبیقی بدم با دنیای امروز. من معتقدم اینایی که دنیای مدرن رو ایجاد کردن، میدونید اولین کلید واژه و مؤلفه اصلی مدرن که هیچ معادل فارسی هم نداره، تجدد و نمیدونم متجدد، اینا ترجمه دقیقی نیست، نوین جدید 500 سال گذشته باز مدرنه. اولین واژه‌ای که در از اواخر قرون وسطا اوایل رنسانس پیدا شد برای تبیین مدرن، هیومانیزم بود، اصالت انسان. اصالت انسان یعنی اصالت نفس، اصالت من انسانی، نه اصالت خدا، نه اصالت ربوبیت خدا. حالا من نمیگم هر اومانیستی ملحده، هر اومانیستی معاد و قبول نداره، نه من نمیخوام اینو بگم، ولی هر اومانیستی اصالت رو به انسان میده، وقتی اصالت به انسان داد دیگه بستگی داره این درجه ای اصالت انسان چقدر قوی است. این درجه باعث می شود که انسان هی از خدا ربوبیت خدا رو کم رنگ تر کنه، خالقیت خدا رو کم رنگ تر کنه، انکار کنه، ملحد بشه، اینا مراتب بشن. و به اندازه‌ای که اصالت انسان شکل بگیرد، سکولاریزم تقویت میشه، جدایی دین از دنیا، از دین دنیا از آخره. و سوبجکتیویزم رکن بعدیه، و میدونید از کانت به بعد وقتی سوال میکنن که گوهر مدرنیته چیه، میگه سوبجکتیویزم هست. سوبجکتیویته دیگه این رفت تا الان هم رو این عقلانیت، رشنالیتی، ولی عقلانیت ابزاریه. به اندازه‌ای که عقلانیت روش پیدا میکند به معنای عقل دنیایی، عقل ارز کنم ابزاری و اینا، عقل معاد کم میشه، وحی کم میشه، توحید ضعیفتر میشه. خیلی عجیبه، این واقعا من شک ندارم کار خود شیطان بوده، لعنت خدا بر شیطان. یعنی این پارادایم اومانیستی که در اواخر قرون وسطا شکل گرفت، شک نکنید کار شیطان بوده ولا غیر. حالا جنودش اومدن اینو گرفتن دنبال کردن، توجه دارید؟ پس بله، شیطان متکبر وسوسه میکنه، خطبات و جلو آدم میذاره، خودفراموشی و خدافراموشی گرفتارش میشه، ربوبیت خدا انکار میشه، بعد دیگه به دنبالش جنگ ها. و این تا زمانی که حاکمیت الهی کل جهان رو فرا نگرفته این هست، توجه دارید؟ و طبیعتا جنگ هست، آرامش از بین می رود، امنیت از بین می رود. و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من كل مکان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آیه 12 سوره نحل. به هر حال این نتیجه شه، نتیجه این کفر اینه، انسان گرفتار آوارگی می شود. از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان من یأتوکم اساری تفادوهم و هو محرم علیکم. آیه 84 85 سوره بقره. و حالا دیگه خسارت های مالی، جانی، اسارت، بردگی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و کذالک یفعلون. وقتی پادشاه وارد جایی میشن فساد و تباهی میکنن، عزیزان رو ذلیل میکنن. توجه دارید، ولذا حضرت سلیمان هم مأموریت داشت که بلقیس رو این ذلت رو بهش نشون بده. توجه دارید. خب خدمت رو عرض کنم، اینم این مطلب. پس یک بحث حکمت تشریع جهاد بود، یک بحث دستاوردهای جهاد بود، یه بحث علتهای جنگ بود. چرا جنگ شکل میگیره مخصوصا از سوی طاغوت و چه آثار و پیامدهایی هم داره. و معلوم شد که ریشه همین این خلاصه هواپرستی و شیطان پرستی و استکبار ورزی است. این تقریبش دیگه به هر حال روشن شد. خدمت رو عرض کنم که یه بحث دیگری که در فقه الجهاد مطرح است ادله وجوب جهاده. ما تقریبا یا تحقیقا بحثایی که تا حالا داشتیم که قدری هم طول کشید، این بخش اول حکمرانی فقه جهاد بود که گفتیم. بخش دیگر حکمرانی جهاد مربوط به احکام جهاده که یکیش ادله وجوب جهاد هست که از آیات قرآن هم کاملا قابل استفاده است و انواع جهاد و شرایط مکلفین به حکم جهاد و این بحث ها، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی. اینا مقام معظم رهبری در عرض کنم خدمت شما بعد از بحث مقدماتی بفرمد الفصل الاول ادلت و وجوب الجهاد و نحو وجوبه. ادلت و وجوب الجهاد و نحو وجوبه. اما ادله وجوب جهاد میفرماید الدلیل علی وجوب جهاد مطلقا بعد کون وجوب القتال واضحا من القرآن. بله ضروره، بدیه. دلیل چیه؟ الدلیل علی وجوب جهاد مطلقا قوله تعالی. مطلقا حالا دیگه اعمزی که جهاد ابتدایی باشه دفاعی باشه، مطلقا فعلا. این آیه شریفه 24 سوره توبه است. سوره توبه خب سوره جهاده در واقع. سوره مائده سوره حکمرانی بود، سوره توبه سوره جهاده. نه اینکه در سورهای دیگه، سوره بقره هم اولین سوره است بعد از هجرت در مدینه نازل شد. سوره بخشایش به جهاد پرداخته. عرض کنم خدمتتون، البته حالا اجازه بدید من قبل از اینکه این ادله وجوب جهاد رو بگم از فرمایش حضرت آقا، یه بحث دیگه ای هست اینو بگم مقدم بهتره، و اون مراحل تشریع جهاد. خداوند احکامش رو خیلی اوقات با فرایندی تشریع کرده. یه مرحله تشریع جهاد مرحله الصبر علی العذاب والکف عن المواجهه. جهاد که در مکه مکرمه قبل از هجرت نبوی به مدینه معزون نبود، واجب نبود، برای اینکه مسلمان ها مستضعف بودن، انواع اذیت ها آزار ها از مشرکین هم تحمل می کردن، قدرت دفاع از خودشون هم نداشتن. اینجا آیه نازم اصبروا فانی لم امر بالقتال، آیه 60 سوره انفال، ولتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم من الذین اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. توجه دارید؟ این آیه 186 سوره آل عمران همین رو میرسونه. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، آیه 77 سوره نساء. كفوا ايديكم یعنی چی؟ كفوا ايديكم یعنی امسكوا عن قتال الكفار، لم اؤمر بقتالكم بقتالهم. تو روایت داریم. خب این مرحله اول صبره. مرحله بعدی اذن به قتاله. وقتی مهاجرت کردن نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمونا از مکه مکرمه به مدینه منوره و در مدینه مستقر شدن و حکومت تشکیل دادن، اذن الله عز و جل لهم به قتال، اذن للذین قاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. آیه 39 سوره حج که بارها خوندیم، این اولین آیه 39 سوره حج اولین آیه است که برای قتال نازل شده. توجه دارید؟ یا این آیه 190 سوره بقره، و قاتلوا فی سبیل الله الذین قاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. دل خدا عز میده در مقابل کسایی که با شما میجنگن بهشون بجنگید، مطلقا هم بجنگید، چه ابتدایی چه دفاعی. بعضی البته میگن اولین آیه که نازل شده درباره جهاد آیه 111 سوره توبه است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراة و الانجیل و التوراة و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک الفوز العظیم. ولی نه، این نیست. این به نظر ما اولین آیه آیه سوره حجه، چون حج دارم بخشیش در مکه بخشیش در مدینه نازل شده. حالا علی حال عرض کنم خدمتتون، ولی دقت کنید این آیه داره اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. توجه دارید؟ اذن بذارن فرض هنوز نیست، اذن لهم. مرحله سوم دیگه وجوب جهاد هست، قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدین. این آیه 190 سوره بقره به نظر ما مرحله سومه، یا کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، آیه 216 سوره بقره. توجه دارید؟ بله. علی حال اینا در واقع دستور به جهاده. پس سه تا مرحله میشه برای حکم جهاد ذکر. اما مقام معظم رهبری در این درس جهادشون ادله‌ای که برای وجوب جهاد ذکر میکنه، یکی این آیه شریفه 24 سوره توبه است: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفوهما اقترفوها ببخشید و اموال اقترفوها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها. بعد داره چی؟ احب الیکم من الله و رسولی و جهاد فی سبیله فتربسو. بعد داره حتی یعطی الله به امری و لا لا یهد القوم الفاسقین. توجه دارید؟ خب من بذارید این، خب این در واقع سوره مبارکه بقره آیه 24 بله: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفوها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله فتربسوا حتی یأتی الله به امری و لا لا یهد القوم الفاسقین. یا رسول الله بگو اگر پدران، آبایتون، ابنایتون، پسرانتون، اخوانتون، برادرانتون، ازواجتون، زوجاتون، زنانتون، عشیرتتون، یعنی خیشانتون، و اموالی که اقترفوها، اموالی که به دست آوردید، و تجارتون تخشون کساد، تجارتی که از کسادش بیم دارید، یه آدمای تاجر نکنه ضرر کنیم، نکنه سود کم بریم، همش دلنگران. میفرماید که نزد شما احب الیکم من الله و رسوله و جهادن فی سبیله، یعنی اینا نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا محبوب تره، فتربسو منتظر باشید حتی یأتی الله به امره، تا خدا حکمش رو صادر کنه. تهدید داره میکنه: ولا لا یهد القوم الفاسقین. خب حالا شأن نزول چیه که در تفسیر قومی شأن نزولش اومده؟ میگه وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه در مراسم حج اعلام کرد که بعد از این هیچ مشرکی حق ورود مسجد الحرام رو نداره، مؤمنان قریش دفعه صداشو در اومد: آقا اینطوری تجارتمون از بین میره، خانواده‌هامون ضایع میشن، خونه‌هامون ویران میشن. بعد این آیات نازل شد، تکلیفش رو روشن کرد. شما یادتون رفته که این قیام و مبارزه برای خدا بود، برای ترویج توحید بود، حالا به فکر نان و نامتون شدید؟ معلوم میشه مؤمن واقعی با مؤمن خداگرا یا آخرتگرا با مؤمن دنیاگرا چیه؟ دیدید مثلا بعضی میگن آقا فلانی مثلا این بچه جنگ بود، این بچه مثلا ولایی بود، چرا اینطوری شد؟ چرا؟ خود معلومه دیگه، انسان همین دنیاگرایی، قدرت طلبی، توجه داری، نه مسئولیت پذیری. بعضی دنبال قدرت هم، دنبال مسئول شدن هن، نه مسئولیت پذیری هن. خب دین عوض میشه آدم ها. یعنی حاضرن شرک رواج پیدا کنه چون دنیاش آباد بشه، دنبال حفظ سرمایش رونق اقتصادیشه با کفار، کفاری که با خدا در ستیزه، با دین در ستیزه. توجه دارید؟ فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. یعنی اگر این مزایای دنیوی برای شما از جهاد و کمک به رسول الله محبوب تره، منتظر عذاب الهی باشید. یا معناش اینه که اگر شما به خاطر حفظ روابط قومی تجاری با مشرک از جهاد سرباز زدید، منتظر باشید که خدا یه راه دیگه برای پیروزی فراهم میکنه، منتظر شما نمیمونه. این برداشت را میشه کرد. علی حاله. خب این یک آیه که حضرت آقا میفرماید، حالا آیه رو دیگه باز نکرده معناشو، من دیگه توضیح بیشتر دادم که روشن بشه. بعد میفرماید حیث ان ظاهر توعید و تهدید کون الجهاد به مرتبه من المحبوبیه لدى الشارع بحیث یوجب الشارع کونه احب لدى الناس من آباهم الى آخره و از لا یکونو فی غیر الوجوب، زور داره در وجود. بعد البته آیات صریح‌تر رو به کار میبره، استفاده میکنه. خب تعالی به ازا انزل سورتون ان آمنو بالله و جاهدوا مع رسولی استعزن تعالی التول منو. میفهمه این آیه هم و بعدش آیات 86 سوره توبه به بعد، اینم توعید شدید علی من یستأذن رسول فی عدم الجهاد و القعود و هذا و ان کان واردا فی الجهاد المسلح اعنی ان المورد الذی کان مصداقا للآیه انذاک کان هو الجهاد المسلح بلذا اعرض عنه اول التول و رزو به ان یکونو مع الخوالف الا ان هذا لا يدل علی ان الجهاد الذی امرت به الآیه یا امرت به الآیه کان منحصرا فی الجهاد المسلح کما لا یخفا. آیه دیگه که تمسک میکنه قول تعالی یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین لوضوع عدم اختصاص حکم به صلی الله علیه و سلم کما فی سایر المواردی که قول تعالی خذ من اموالهم. این آیه عرض کنم هم آیه 9 سوره تحریم، آیه 103 سوره توبه، بعد آیه فسوف یعت الله بقوم یحبون و یحبونه یا جادون فی سبیله. اینم خیلی آیه قشنگی، آیه 54 سوره مائده. یادتون هست سوره مائده رو ما کامل بحث کردیم، توجه دارید چه دریایی از معارف داشت. فسوف یعت الله بقوم یحبون و یحبونه، اینه که ارتداد پیدا میکنه. ارتداد معنیش ارتداد فقهی نبود، یادتون هست دیگه، منظور ارتداد یعنی یه دکونه دیگه باز کردن و در چارچوب دین زیست دینی نداشتن، نه یعنی خدا و پیامبر و معاد و قبول نداشتن. ارتداد اینجا یعنی زیست دینی نداشتن. بفهم فسوفه یعت الله بقوم یحبون و یحبونه یجاهدون فی سبیل الله. خب چقدر مقام منزلت داره. یه آیات دیگه یادتون از سوره نازعات بود، یعنی تیپولوژی آدم ها، یا اهل جهادن یا اهل دنیا. اینا دلالت های خوبی داره، توزه اینا در مکه نازل شده. و قولو تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اینم حیث جعل الجهاد من شروط الفلاح و ظهوره فی الوجوب واضح. ولو حملت کل تلک عوامل علی الارشاد الی حکم نکل کفا ذلک فی اثبات وجوب. باشه ممکن میکنه اصلا وجوب جهاد حکم عقلی است و این آیات ارشادی هم. البته الان بعدش داره و من الادله علی وجوب جهاد بل اضافه دلالات الروایات کثیره فراجه. بسالشی جلد 15 صفحه 9 انظر باب 1 من ابواب جهاد الادب. من اینجا اگه بخوام حالا یه تکمیلی اضافه کنم، ببینید یه جهاد بالمعنی الاعم داریم، اینم دلالت بر وجوب داره، و جاهد فی الله حق جهاد و اجتبا کن، توجه این جهاد من اهمه، جهاد حق جهاد یعنی انسان تمام تلاش رو بکنه اوامر الهی رو انجام بده، نواهی الهی رو اطاعت کنه، خوش تباکم شما انتخاب شدید برای این جهاد میخوادید، این واجبه. حالا آیا علاوه بر وجوب نماز، روزه، حج، خوم، زکات، جهاد هم بهم لازم که یک واجب دیگه هم کنار اینا هست به نام جهاد بالمعنی العام؟ ظاهرا همینه، این تلاش حق جهاد. البته خدای سبحان تکلیف مال اتاق نمی کنه، قاعده لا حرج و بعد از این آیه است دیگه. یه جهاد بالمعنی العام داریم مقابل کفار، فلا تطع الکافرین و جاهدون به جهادن کبیرا، اینو جهاد نظامی نیستن یا عامه، درست؟ عدم اطاعت کفار واجبه، جهاد کبیر در مقابل اینا با این عدم اطاعت کفار واجبه، توجه دارید؟ وقت آیاتی که جهاد به معنای قتاله که دیگه اشاره شد، پس یه ادله وجوب جهاد به معنای العام داریم، یه ادله وجوب جهاد به معنای عام داریم، یه ادله جهاد وجوب جهاد به معنای خاص و به معنای خاص. و این جهاد واجب توسلی هم هست، دقت میکنید؟ واجب تعبدی نیست، یعنی لازم نیست قصد قربت بکنید تا جهاد پذیرفته شود، قصد قربت هم نکنید این جهاد پذیرفته می شود، توجه دارید؟ تعبدی نیست. پس چرا میگه فی سبیل الله؟ فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله یعنی جهاد در راه خدا، یعنی در مسیر خدا، در دایره اوامر و نواهی خدا جهاد کنید. یعنی یه تکالیفی دارید، باید به این تکالیفتون جهاد و بازی سری تکالیف باید انجام بدید، جهاد حلال باید انجام بدید نه جهاد حرام. این منظورش فی سبیل الله کل واجبات الهی فی سبیل، اصلا فی سبیل الله یعنی، حالا یه عرض کنم، سبیل الله در موارد مصرف خمس و اینا از اون معنای خاصی است، اما معنای عام فی سبیل الله که در قرآن، این هم از اون واژه‌ای است که بعد دربارش تحقیق خانواده آیات رو دید، همه دستورات الهی در مسیر الله هست، تقرب الله هست، ولو قصد قربت لازم باشد یا نباشد. هی جهاد یک واجبه توسلی نه تعبدی. حالا دفاع از دین، ناموس، اموال، وطن اینا، حالا یه وقت میگه نه من دارم میرم میجنگم برای که یه اسب گیرم بیا این غنیمت رو ببرم، این دیگه فی سبیل الله نیست، فی سبیل الحماره. من از آخرم هم این آیه باب و وجوه الجهاد بود، باب سوم در اصول کافی که قبلا خوندیم، از علی ابن ابراهیم عن ابی علی ابن محمد قاسانی که اصحاب امام هادی بود، جمیعا عن القاسم ابن محمد اصفهانی عن سلیمان ابن داوود منقری عن فضیل ابن عیاض قال سألت ابا عبدالرجاء سنتون او فریضه، که بعد حضرت فرمود قال الجهاد على اربعه اوجب فجهادان فرضان فجهاد سنه لا يقام الا مع الفرض. این سنت آیا در مقابل فرض، فرض و سنت معناشیه؟ قبلا اشاره ای داشتم، آیا واجبی مستحبه؟ نه. یه جایی داریم در قرآن بهش تصریح شده، یه جایی داریم در سنت نبوی بهش تصریح شده، حدیث مفصله که هم از این حدیث جهاد ابتدایی فهمیده میشه، هم جهاد دفاعی فهمیده میشود. حالا انشاءالله جهاد ابتدایی و دفاعی و کیفیت وجوب جهاد و اینا رو هم انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.